الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مطلب مورد بحث فرمایش صاحب فصول بود در تقسیمی که دارن برای واجب که گفته است واجب یا واجب معلق است یا واجب منجس، و بعد اشکالی که مرحوم محقق نهاوندی در کتاب تشریح الاصول بر سخن صاحب اصول داشت و اینکه مرحوم صاحب کفایه اشکال نهاوندی رو ذکر کرده و بر اشکال نهاوندی جناب صاحب کفایه اشکال میکنه. دو تا اشکال به اصطلاح صاحب کفایه بر مرحوم نهاوندی دارد و گویی که از سخن نهاوندی دو تا جواب داده به تعبیری. حرفشو دیروز زدیم. جواب دومی که صاحب کفایه به مرحوم نهاوندی ذکر کرده این است که علی فرض و تقدیر این که قبول کنیم اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمیگیره، امری که در آینده میخواد اتفاق بیفته نمیتونه متعلق اراده تکوینیه مولا باشه، چون که بین اراده و مراد نباید انفکاک اتفاق بیفته. علی فرض پذیرفتن این سخن، ملازمه نیست بین عدم تعلق اراده تکوینیه به امر آتی و عدم تعلق اراده تشریعی به امر آتی و استقبالی. یعنی ایشون جناب صاحب کفایه فرق می‌گذارد بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه و میگوید که انفکاک اراده نسبت به مراد در اراده تشریعی همیشه این اتفاق میفته. اراده تشریعی هست اما مراد تشریعی تا بخواد محقق بشه گاهی که اصلا مراد تشریعی محقق نمیشه. در مورد عبد عاصی، در مورد شخص کافر، اراده های تشریعی از ناحیه مولا صادر شده اما مراد مولا که عبارت باشه از اطاعت تحقق پیدا نمی کند از ناحیه این افراد، از ناحیه کفار و گناهکاران. در صورتی هم که عبد اطاعت کنه امر مولا را، یعنی نسبت به عبد مطیع مطلب رو ملاحظه کنید، اراده تشریعیه از ناحیه آمر صادر میشه به این که امر میکنه عبد خود را، مکلف را به انجام فلان عمل. که اراده تشریعی از ناحیه مولا صادر شد، در همه امور خارجیه ملاحظه کنید اوامری که موالی به عبید خود دارن بین اراده تشریعی و مراد متعلق اراده بخواد در خارج تحقق پیدا کنه انفکاک و جدایی است. بله، این متعلق اراده تشریعی بخواد تحقق پیدا کند در خارج اولا امر، امر صادر از مولا باید واصل بشه به عبد، وصول الامر الى العبد، و اینکه عبد باورش بر این باشد، اذعان و اعتقادش بر این باشد که امر مولا را امتثال کند و البته امتثال هم بکند. خب ببینید چه فاصله ای شد بین اراده تشریعی و مراد مولا. در اراده تشریعی فاصله بین اراده و مراد همیشه هست، بعضی جا که اصلا مراد تحقق پیدا نمیکنه در مورد شخص عاصی، در مورد شخص کافر. اون جایی هم که مراد مولا در خارج تحقق پیدا میکند، انفکاک بین اراده با مراد خیلی روشن و واضحه. این کلام صاحب کفایه در قبال سخن محقق نهاوندی که جناب محقق نهاوندی ایراد و اشکالی کرد بر کلام صاحب فصول، اما اون چه در قبال گفته می شود که بعضی فرمودن، گفتن اون چه که صاحب کفایه فرمود در محل بحث که گفت اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق میگیرد، مثالی هم که زدیم این بود که ما اراده کردیم یوم الخمیس به سفر بریم، اراده الان است، مراد در استقبال و آتی و آینده، بین اراده و مراد فاصله است. اون چه در قبال این سخن گفته می شود این است. این اراده رو شما به چه معنا گرفتید؟ اگر اراده به معنای شوق عقیده که این اراده به معنای شوق عقید تحریک عضلات می کند به جانب فعل، اگر اراده به معنای شوق عقید باشد، مانعی نیست از این که این شوق و اشتیاق تعلق بگیره به امر استقبالی. آی چقدر من اشتیاق دارم که جمعه، صبح جمعه در جمکران باشد، اشتیاقه هست، اما جمعه که این هفته است، هفته بعد، بالاخره مشتاق الی امری استقبالی، اما این اشتیاق و شوق در نفس من وجود دارد. و بسا شوق انسان به امری باشد که اون امر مستحیل باشه. از آقا میپرسید به چه شوق داری؟ میگوید شوق من اینه که بتوانم در آسمان پرواز کنم. واقعا اشتیاقم داره، اما شوقش به یک امری است که محاله. درسته؟ پس اراده اگر به معنای شوق باشد مشکلی ندارد که این اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق بگیرد. و اما اراده به معنای شوق نیست، ممکنه شوق باشد اما اون فعل در خارج تحقق پیدا نکند. شخصی که روزه داره. در حال صوم چقدر شوق دارد به نوشیدن آب، چقدر اشتیاق دارد به طعام، مشتاق است، اما در این حال طعام نمی خورد، آب نمی نوشد. شوق هست اما خوردن و آشامیدن تحقق پیدا نمی کند. پس معلوم می شود که اراده عبارت از شوق اکید نیست. این بحث رو مفصل در مسئله طلب و اراده عرض شد. اراده فعل نفسه، یک از افعال نفس اراده است. حملت النفس، اعمال القدره، نفس قدرت که دارد اعمال کند. و شوق از صفات نفسه، نه اینکه فعل نفس باشد. اختلافی است بین آقایون که این اراده از صفات نفس است یا اراده فعلی است از افعال نفس. اگر اراده رو ما فعل نفس حساب کردیم، این اراده تعلق نمیگیره مگر به امری که مقارن باشه. اراده همان حملت النفس، تحقق مراد همان، یعنی همزمان با وجود اراده متعلق اراده تحقق پیدا می کند. شاء و فعل، خواست و انجام داد. اگر اراده معناش این شد، اعمال قدرت در اموری که تدریجی الحصول هست، مثل این صلات که به تدریج تحقق پیدا می کند، آقا وارد به صلات که شد اراده کرد جز اول را، وقتی که در آغاز صلات هست معنا نداره بگید که ایشون اراده کرده تسلیم صلات را. اراده تسلیم بعد از اتیان و انجام جزء قبل تسلیمه. در مثال ما تشهد را که خواند بعد اراده میکند تسلیم را. اراده به این معنا باید مقارن با فعل باشد و فاصله بین اراده و متعلقش اتفاق نیفته. شاید مرحوم نهاوندی همین معنا را اراده کرده است، یعنی اون معنایی رو که ایشون در مورد اراده قبول کرده مقصودش همین معنای حملت النفس باشد، فعل نفس باشد، نه شوق، نه حب. اگر منظور جناب نهاوندی از اراده این معناست، حرفشون حرف درستی است که نباید بین اراده و متعلق اراده فاصله بیفته. البته حالا این بحث خیلی بحث طولانی و مفصلی است بین آقایون که علا کلال اراده از صفات نفس است یا اراده فعل و نفسه. مثل صاحب مصباح الاصول، ایشون اراده رو فعل النفس دانسته، و مرحوم نهاوندی هم اشکالی که بر صاحب فصول داره بر این اساس است که میگوید در واجب معلق میگید اراده هست، اما مراد در استقبال تعبو پیدا میکنه. این فاصله بین اراده و مراد صحیح نیست. اما اون چرا که ایشون ذکر کرد از این جهت که اراده تشریعی در قبال اراده تکوینی است، هرچه در مورد اراده تکوینی گفته میشه در اراده تشریعی هم گفته میشود، از ایشون سوال میشه که مراد شما از اراده تشریعی اگر منظورتون همین حملتون نفسه، همین که الان گفتیم اراده تشریعی منظور این هست که فعلی از آقای مرید تحقق یافت، فعل مرید، فعل آمر که اسمش شد اراده، به نسبت به فعلی که از غیر میخواد سر بزنه، غیر اون مکلفه، غیر اون عبد است در مثال. این که آمر اراده کند فعل غیر را، این غیر معقوله، چون که فعل غیر که بخواد از غیر سرزند، اون باید خودش تصمیم بگیره، با اختیار میخواد کارو انجام بده. اگر بدون اختیار باشد بله درست میشه، اما اگر با اختیار، ان اختیار غیر میخواد فعل صادر بشه، این که مولا اراده کرده باشد صدور فعل را از غیر، این معنا غیر معقول است. و اگر مراد از اراده تشریعی این معنا نباشه، یعنی حملت نفس نباشه، بلکه منظور این باشد که مولا جعل حکم کرد، مولا جعل وجوب کرد بر عبد، خداوند اراده تشریعیش تعلق گرفت نسبت به فعلی که از غیر و عبد میخواد صادر بشه. یعنی چی اراده تشریعیش تعلق گرفت؟ یعنی وجوب را جعل کرد، این کار را واجب قرار داد و بر عهده مکلف گذاشت. واجب اسم فعل، اسم اون عمل، وجوب اون کاریست که از مولا صادر میشه. اگر مراد از اراده جعل وجوب و حکم باشد در محل بحث، تخلف اراده از مراد خیلی واضح و روشنه، از حرام نشه. همونطور که عرض کردیم جعل حکم، جعل وجوب مولا کرده، گاهی ابدا مراد تحقق پیدا نمیکنه، از ناحیه کفار، از ناحیه گناهکاران. این اراده مولا که همون جعل وجوب باشد، خلاصه تعطیله، یعنی مرادش در خارج تحقق نداره. و نسبت به مطیعین و کسانی که اطاعت دارن امر مولا را، بفرمایید که باز میبینیم وجوب از ناحیه مولا آمد، این متعلق وجوب که بخواد تحقق پیدا کنه خلاصه مقدماتی داره. یک مقدمش همینه که ایشون علم به وجوب پیدا کنند، این تکلیف به او واصل شه. دوم اینکه او تصمیم بگیره و در امتثال، چون که مطیع است هم تصمیم بر امتثال میگیره و اطاعت میکنه. اما میبینیم که فاصله هست. اگر این رو گفتیم، کلام صاحب کفایه در جواب دومی که به محقق نهاوندی داد، حرف صاحب کفایه درسته. حرف صاحب کفایه چی شد؟ گفت که ملازمه ای نیست بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. در اراده تشریعی فاصله بین اراده و مراد در خارج وجود داره، یعنی انفکاک بین اراده و مراد حتمی است. این همه سخن مربوط به اشکال اولی که بر صاحب فصول ذکر شده. بعضی رفقا نبودن، حرف رو دیگه تکرار نمی کنی. اشکال اولی که بر صاحب فصول تقسیمی که ایشون ذکر کرد، اشکال اول با مطالب مربوط به آن تمام شد. اشکال دوم که گفتن اصلا واجب معلق مستحیله، فرمایش صاحب فصول فرمایشی است غیر معقول، که این اشکال رو مرحوم ناینی داره. طبق نقل کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 132 تا صفحه 135، توضیح ایرادی که مرحوم ناینی بر سخن صاحب فصول دارد این است که قیودی که اخذ میشه در لسان شرع، در لسان دلیل، این قیود یا اختیاری است یا غیر اختیاری. وزیر فهمس که عقب موندن در نوشتن، دوباره عرض میکنه اشکال مرحوم ناینی بر تقسیم صاحب فصول و سخن صاحب فصول که گفت واجب یا معلق است یا منجز، سخن مرحوم ناینی این است واجب معلق مستحیله. توضیح مطلب عبارت از این است: قیودی که اخذ می شود در لسان دلیل یا اختیاری است یا غیر اختیاری. قیود اختیاری تارتن مفروض الوجودن، مانند استطاعت، استطاعت اگرچه تحصیل آن ممکن است به کسب و تلاش شخص، ولیکن استطاعت واجب نیست، بلکه اگر استطاعت تحقق یافت لکان یجب علیه الحج، این وقت حج بر او واجب می شود. اینن مثل افطار در قول مولا که فرمود من افطر فی یوم شهر رمضان فعلیه الکفاره، پس واجب در این مثال از سنخ واجب مشروطه، یعنی کفار دادن مشروط به افطاره. وجوب حج مشروط به استطاعت است. بنابراین باید قید تحقق پیدا کند تا وجوب حاصل شود. و اخرى مرتبه قید اختیاری است. این قیدی که الان گفتیم قید اختیاری بود، استطاعتش، افطار، اینا قید اختیاری بودن، اما مفروض الوجود در نظر گرفته شده. روشو علا فرض وجود استطاعت یجب و علیکل حج، علا فرض تحقق افطار یجب و علیکل کفاره. و اخرى مرتبه قید اختیاری است، ولیکن مفروض الوجود در نظر گرفته نشده است، و بلکه قید به عنوان قید واجب لحاظ شده است، مانند طهارت و سعد و استقبال برای صلات. پس واجب در این هنگام از سنخ واجب مطلق است و نتیجتاً تحصیل قید بر مکلف واجب است، به این که تحصیل کند طهارت را، تحصیل کند ستر را، تحصیل کند استقبال را. این در ارتباط با قیود چی شد رفقا؟ قیود اختیاری. ملاحظه فرمودید؟ بعضی دوستان در نوشتن مقداری باید بالاخره گوینده آرام‌تر سخن گوید. معلوم شد بزرگوار؟ قیدای اختیاری به دو نحو لحاظ شد، یا مفروض الوجود، یا اینکه قید جزء واجب است و اختیاری است، به حیثی که تحصیل اون قید بر جناب مکلف لازم است، واجب و تحصیله. و اما دنباله کلام مرحوم نائینی، و اما قیود غیر اختیاری، قیودی که از تحت اختیار مکلف خارج است، در ارتباط با قیود اختیاری یک قسم بیشتر نداریم، و اون قسم قید غیر اختیاری که مفروض الوجود در نظر گرفته شده است. قید غیر اختیاری که چی آقا؟ مفروض الوجود در نظر گرفته شده است. مثالش رو بخوان ملاحظه کنیم که مولا فعلی را واجب کرد، مقید به قیدی قرار داد که اون قید غیر اختیاری است. در اینجا باید گفت این واجب ما نسبت به اون قید غیر اختیاری می شود واجب مشروط، و امکان ندارد که اون قید قید واجب باشد به حیثی که تحصیلش بر مکلف لازم باشه. فرض اینه غیر اختیاریه دیگه، نه؟ اگر غیر اختیاری است، اون نمیتونه قید واجب باشد به نحوی که تحصیل آن بر مکلف لازم باشه. همین بفرمایید که آمدن موسم حج، اینا غیر اختیاریه و نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره، لذا اینها مفروض الوجود در نظر گرفته شده است. نهم ذوالحجه که آمد، این کار بر شما واجب است، این فعل بر شما واجب است. سپس فرموده اون چه که صاحب فصول ذکر کرده است، مرحوم نایی در مورد کلام صاحب فصول میگوید، اون چه که صاحب فصول ذکر کرده که گفته است وجوب مطلق حالی است و واجب استقبالی، با اینکه قید در آن غیر اختیاری است برای مکلف، غیر اختیاری است برای مکلف، مثل آن که بعد از آنی که شخص مستطیع شد استطاعت حاصل شده، از این میخوان این اعمال رو در چه وقتی میخوان؟ در اون ایام خاص. ایام خاص به اختیار منه، غیر اختیاری است و نتیجتاً واجب ما نسبت به اون قیود می شود واجب مشروط. سپس فرموده است و اونگاه که قید واجب باشد، و غیر اختیاری، این دو با هم سازگار نیست. غید للواجب و الله یکون اختیاریه. اگه غید واجب تحصیلش بر مکلف لازم، اگر غیر اختیاریست، به امر غیر اختیاری که نمیشه شخص را تکلیف کرد. نتیجتا زمانی که غید واجب شد، معنا ندارد که غیر اختیاری باشد و باید اختیاری باشه. حاصل سخن مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در قبال کلام صاحب فصول این است که اشکالی که وارد بر صاحب فصول است از دو ناحیه است. یک، از جهت این که میگوید وجوب حالی است. دو، از جهت این که قید غیر اختیاری قید برای واجب باشد، با اینکه اون قید مفروض الوجود است. روی این اشکال مرحوم نائینی نسبت به کلام صاحب فصول تأمل و نظری داشته باشید تا ببینیم آیا اشکال مرحوم نائینی بر صاحب فصول وارد است یا وارد نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.